فرمودن که راجع به دیدگاه شما درباره چرخش آینه ای از معرفت معنویت گرایی به مادی گرایی و بالعکس، کرونا در ایران چه اثری در این حوزه خواهد داشت؟ آیا به رواج معنویت می انجامد یا رواج مادی گرایی؟ ببینید جناب آقای اکبری عزیز، من فکر کنم اگر بخوام جوابی به این سوال شما بدم، به نوعی این جواب من مانند همون سوالی خواهد بود که از آقای دکتر ملایی پرسیدم. من فکر میکنم که یک چنین مکانیزمی رو ما در اپیدمی های بزرگ داریم که یک همچین چرخشی اتفاق میفته. اما حقیقتش حالا به هر حال با توجه به اینکه بنده به نوعی از منظر نشان شناسی و سمیوتیک به مسائل تاریخی نگاه میکنم، به نظر من آنچه که ما تحت عنوان ایران ازش صحبت میکنیم، درسته که یک قلمرو جغرافیاییه، ولی در این حال یک قلمرو جغرافیاییه که درش سپرهای متعددی وجود داره. یک کاری رو اگر یه موقعی برای شما جالب بود من ارجاع میدم، اگر افتخار بدیم بخونین شاید کمک بکنه به ارتباط بهتر با این مبحث. من سالها قبل یک مقاله‌ای نوشتم درباره محله رستم‌آباد یا فرمانیه شمیران و در اونجا نشون دادم که چگونه ما در محله فرمانیه شمیران با یک جغرافیای واحد ولی با چند سپهر نشانی و با چند فرهنگ متفاوت مواجه هستیم. به نظر من ما در ایران کنونی هم، یعنی در وضعیت تاریخی کنونی در ایران، با یک فرایند چند سپهری در جغرافیای واحد مواجه هستیم. این الزاماً در همه کشورهای دنیا نیست، ولی به نظر من ما در کشورمون با چنین پدیده‌ای مواجه هستیم، یعنی چند ایران در یک سرزمین. بنابراین اگر بخوایم درباره جواب سوال شما که فرمودید در ایران این پدیده چه اثری خواهد داشت، باید عرض بکنم که در ایران با اندیس یک اثری خواهد داشت، در ایران با اندیس دو اثر دیگری خواهد داشت و همینطور الی آخر. میدونم دارم یه مقداری مغلق و پیچیده صحبت میکنم. در ایران ما فرهنگی داریم که شاید بتونیم بگیم فرهنگ مسلط، فرهنگ غالب، خانش رسمی، که به طور جدی یک خانش به یک فرهنگ معنویت گراست. این خانش و این فرهنگ معنویت گرا که خب طبیعتاً بحث‌های گوناگون حکرانی رو هم به نوعی با بحث معنویت گرایی مرتبط می‌داند، من به نظرم در معرض چالشی قرار خواهد گرفت. و همونطور که آقای فکر می‌کنم دکتر فاضلی هم به این نکته اشاره کردن، این به این معنا نیست که ما بگیم الزاماً خطری در پیشه، ولی می‌تونیم بگیم که امکان وقوع خطری وجود داره از نظر کاهش علاقه طیفی از مردم با بحث معنویت، و اگر البته درست رفتار بشه و اگر این موضوع به درستی تدارک بشه انشالله هیچ خطری هم رخ نخواهد داد. ولی به هر حال ما به دنبال این بودیم که از این تحلیل‌های تاریخی اجتماعی بتونیم به یک در واقع راهکارها و دستاوردهایی هم برسیم. بنابراین بله، من فکر میکنم در اون سپر ممکنه ما با یک گسستی مواجه بشیم، با یک چرخش آینه‌ای مواجه بشیم و با یک حرکتی از سوی معنویت گرایی به مادی گرایی برسیم. این امکان احتمال داره باشه، ولی توجه داشته باشیم که ما در همین ایران سپهری داریم که در دوره ما قبل کرونا به شدت مادی گرا بود و اساساً مدت‌ها بود که از گرفته بود. بله آقای دکتر، صدای شما میاد.
خب درست شد.
من تصور میکنم برای اون سپر اتفاقی که میفته این هست که اون سپر ماده‌گرا به سمت معنویت گرایی پیش خواهد رفت. یک کاش فرصت بود میتونستم در واقع با بیان مبانی نظری ارزم توضیحات بدم در این مورد، ولی چون مسئله فقط پاسخ به یک پرسش بود، قبول بفرمایید که بیش از این فرصت درازگویی و توضیح نیست، به خصوص الان که آقای دکتر فاضلی هم به ما ملحق شدن. آقای دکتر فاضلی، اولا صدای شما رو داریم؟ شما چند تا سوال، نمیدونم شما سوالات رو نهایتا من براتون خوندم، اگر آمادگی دارید به سوالات جواب
بدید. بله خدمتتون.
نکته ای هم دارید برای تکمیل مباحث خودتون، در خدمتتون هستم.
اگه اجازه بدید من 5 دقیقه چند تا نکته رو تو جنبندی می‌خواستم بگم نگفتم، چون دیگه فهمید وقت تمامه، خلاصه کنم بگم. ببینید من توضیح دادم که گفتمان سوم گفتمان بازاندیشی انتقادی هست و گفتم به خاطر دانشی که شکل گرفته و به خاطر دیجیتالی شدن و به خاطر نکاتی گفتم، در واقع ممکنه ما نه با گسست روبرو بشیم نه با تداوم، بلکه با دوره آستانه‌ای رو طی کنیم در میان مدت، یعنی توی این مثلا حداقل یک دهه آینده که به لحاظ فرهنگی یک فرهنگ در حال ظهور شکل بگیره. من حالا بعضی از محورهایی که نگفتم رو هم بگم. یک محورش این بود که یک نوع سنجشگری تو جامعه ایران وسعت پیدا کرده، یعنی مقایسه کردن توانش تطبیقی مردم بیشتر شده. چون بحران کرونا بحران جهانی هست، ما در اصل رسانه هم به سر میبریم، مردم شهروندان عادی بیش از هر زمانی درگیر مقایسه خود یا هویتشون یا موقعیتشون با سایر ملت‌ها، سایر دولت‌ها و سایر شهروندان جهانی شدن و این مسئله، یعنی سنجشگری، مقایسه‌گری و توانش تطبیقی از عوامل اصلی تغییرات توی هر جامعه بوده توی حداقل 100 سال گذشته، به ویژه در جامعه ایران. نکته بعدی افزایش تقاضای اجتماعی برای دانشه. خب در تمام دهه‌های گذشته حجم عظیمی دانش تو علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم طبیعی شکل گرفته، تولید شده، ولی تقاضای اجتماعی براش خیلی کم بوده. اتفاقی که الان افتاده اینه که ما می‌بینیم که مثلا همین بحث‌های تاریخ اپیدمی‌ها هم در سطح جهانی هم در سطح ایرانی به طور گسترده داره مرور میشه و داره شنیده میشه، یا بحثایی که جامعه شناسا، انسان شناسا و دیگران میکنن. یعنی میخوام بگم مسئله فقط خود تکنولوژی نیست، بلکه علم و فهمیدن و تاریخ و بحثای مربوط به حوزه‌های فرهنگ متقاضی اجتماعی پیدا کرده، یعنی موقعیت بحرانی این تقاضا رو ایجاد کرده، چیزی که ما تا حالا نداشتیم یا خیلی خیلی ضعیف داشتیم. و نکته بعد این که من در واقع از مفهومی به کار میبرم به نام فرهنگ در حال ظهور. فرهنگ در حال ظهور اینه که این بازاندیشی ها که داره صورت میگیره هم در سطح سیاستمداران، هم در سطح دانشگاهیان، هم در سطح شهروندان عادی. اون چه که مهمه شهروندان عادیه، چون بدنه جامعه رو اونا تشکیل میدن. اینها در کنش های روزمره، در انتظارات و در مخیله اجتماعیشون در حال شکل‌گیری تصورات تازه‌ای هستند. حالا آقای دکتر پاکچی عزیزم به بخشش اشاره کردن با توجه به اون تجربه چهار بحرانی که چهار به اصطلاح اپیدمی بزرگی تاریخ وجود داشته، پیامدهایی که داشته. آقای دکتر ملایی عزیزم با اون ده نکته‌ای که در واقع در مورد فلسفه تاریخ گفتن، بخشی از همین پرسشگری‌هایی که داره صورت می‌گیره رو توی دایره‌های مختلف مطرح کردن. حالا ایشون خیلی مفهومی توضیح دادن و توی ذهنیت‌های جمعی جامعه هم داره اینا صورت می‌گیره. من تصورم اینه که ما در یک مرحله آستانه‌ای قرار داریم که شروع شده و بعد از بحران هم ادامه پیدا خواهد کرد. مرحله آستانه‌ای که ما را در مرزی قرار میده که تو اون مرز بیشتر ذهنیت‌ها، زبان، دانش‌ها، هنرها، اینها دخالت دارن. به ویژه اینکه شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام و رسانه ها، تلویزیون ها نقش بسیار مهمی دارن بازی میکنن. تفاوت بنیادی که به نظر من اپیدمی کرونا و بحران فعلی داره با تمام بحران های گذشته در این نکته است که در اپیدمی های گذشته درستی که دکتر پاکچی توضیح دادن که خیلی تغییراتی بعدش به وجود اومده در حوزه علم، در حوزه تمدن و غیره، معنویت گرایی، مادی گرایی و غیره، ولی در دوره‌های گذشته ما این زمینه دانشی، خلق دانش، نشر دانش، شیر کردن دانش رو به این شکل نداشتیم. ضمن اینکه جمعیت انبوه 17-18 میلیونی دانشگاهی هم نداشتیم. به همین دلیل فرهنگ الان مهمتر از تکنولوژی است. چرا مهمتره؟ مهمتر از شرایط حتی مادی است. به این دلیل که دانش داره به این صورت انبوه تولید میشه، به صورت انبو توزیع میشه و به صورت انبو توسط همگان گفتگو میشه و داره برش تقاضای اجتماعی به وجود میاد. من تصورم اینه که در مرحله آستانه ای که ما الان قرار گرفتیم و ممکنه یک دهه طول بکشه، ما تغییرات عظیمی رو تجربه خواهیم کرد. این صحبت هایی بود که من ناتمام گذاشته بودم. حالا در خدمت پرسشتون هستم.
آقای دکتر، قبل از اینکه به پرسش هایی که از قبل رسید جواب بدید، اجازه بدید تا تحقیل من یه سوال از سوال هم. این مرحله آستانه‌ای که شما بهش اشاره کردید، من نگاه تاریخی من میگه که مردم ایران ظرفیت موندن در وضعیت آستانه‌ای به مدت یک دهه که هیچ کمتر از اون رو هم ندارن. به نظر شما ظرفیت تازه‌ای در مردم ایران به وجود آمده که به اونها اجازه هضم کردن وضعیت تعلیق و وضعیت آستانه‌ای رو میده؟
ببینید، وضعیت آستانه‌ای به دلیل اینه که در ناخودآگاه جمعی و همچنین در شرایط عینی موانعی وجود داره که اون موانع فرصت کافی نمیده با شتاب زیادی تغییرات فرهنگی صورت بگیره. یکیش خود گفتمان رسمی حکومته. گفتمان رسمی حکومت اجازه نمیده اون چیزی که مخیله اجتماعی داره صورت میگیره در واقع در یک زمان کوتاه بره توی سطح حکمرانی، توی سیاست‌های فرهنگی، نظام آموزش عالی کشور و جای دیگه تحقق پیدا بکنه. این یک نکته. همونطور که در 40 سال گذشته حکومت در واقع تمام تلاش خودش کرده بوده که سرعت تغییرات رو کنترل کنه، مدیریت بکنه، مانع براش ایجاد بکنه. نکته دوم این که مفهوم آستانه به معنی تعلیق نیست، به معنای سنگین کردن موقعیت، به معنای دو سازگار شدن و در این حال تغییر دادنه. تو موقعیت مرزی است. گفتم گسست اتفاق نمیفته به دلیل اینکه تو موقعیت آستانه قرار میگیریم، اما ثبات گذشته هم دیگه نخواهد بود چون فضای ذهنیت جمعی، فضای به اصطلاح اون افق فکری و اون گفتگوهای اجتماعی صورت میگیره. البته من نکته شما میفهمم اینم به این بستگی داره که به هر حال زور تصورات اجتماعی، مخیله اجتماعی چقدر باشه و تحولات جهانی به کدوم مسیر رو طی کنه. من تصور میکنم یک دوره آستانه ای رو ما خواهیم داشت. تصور من 10 ساله است، شاید هم کوتاه‌تر بشه، من نمیدونم، ولی من موانعی رو دارم میبینم. بخشش گفتن ناخودآگاه جمعیه، یعنی اون عادتواره ها، کلیشه ها در واقع که به طور تاریخی وجود دارن و اونا اجازه نمیدن که هر تغییری امکان پذیر بشه. ولی خب در این دوره آستانه ما با تعارضات و تنش‌ها و پارادوکس‌های زیادی هم روبرو هستیم. مثلا پس کنید نیروهای مذهبی سنتی که به هر حال به خصوص آرمان‌های سیاسی بنیادگرایی هم دارن، اینها اگه تغییرات رو از حد بیشتر ببینن ممکنه که به خشونت کشیده بشه. این تناقضات توی جامعه هست. یا مثلا در نظر بگیرید باز یه نیروی دیگه، بحران‌های عینی اقتصادی و سیاسیه، به خصوص اقتصادی. بحران‌های اقتصادی از یک طرف الزام میکنن جامعه رو فعال میکنن، سوژه رو فعال میکنن، به دست پا میفتن افراد، ولی از یک طرف دیگه در واقع محدودیت هم ایجاد میکنن. چرا؟ چون این شرایط عینی جدیدی که به وجود میاد، همه منابع لازم برای تغییر رو ما نداریم و نداشتن همه منابع مادی لازم خودش یک مانع در این مسیر هست. البته من این باور دارم که در موقعیت کرونایی که الان هست، سوژگی خیلی فعال خواهد شد. یعنی معمولا در موقعیت های بحرانی در سطح فردیش هم همینه، ولی در سطح کلان اجتماعیش، به ویژه تو دنیای رسانه‌ای، دنیای شبکه‌ای شده و دنیایی که دانش در اون به اصطلاح تولید توجیهش انبوه هست، سوژگی خیلی خیلی وسعت بیشتری پیدا خواهد کرد.
آقای دکتر، من که گفتم تعلیق است که شما صدای منو سخت
می‌شنوید.
من چه گفتم تعلیق، منظورم در واقع همین نوع حضور آستانه‌ای بود که شما در موردش صحبت می‌کنید و هنوزم سوال من سر جای خودش هست. به معنای که اولا زن 10 ساله در حضرت تحمیل اینه که ما ملت با حافظه‌ای باشیم. من میتونم شواهد زیادی بیارم برای اینکه ما ملتی هستیم که حافظه بلند مدت داریم ولی حافظه کوتاه مدت نداریم و این به ما اجازه نمیده ما 10 سال در وزه تاریخ باقی بمونیم. نکته دیگه نکته دوم که اساساً وقتی ما 10 سال در وضعیت تعلیق در وضعیت آستانه‌ای بمانیم معنیش اینه که 10 سال در وضعیت بی‌ثباتی هستیم. من فکر میکنم روحیات فرهنگ ایرانی با تحمل بی‌ثباتی سازگاری نداره. ما حاضریم در وضعیت بد قرار بگیریم ولی حاضر نیستیم در وضعیت بی‌ثباتی قرار بگیریم. آیا به نظر شما در شرایط کرونا برای مردم ایران یک ظرفیت تازه به وجود اومده؟
ببینید وضعیت آستانه‌ای همون وضعیت تعلیق نیست. تعلیق وضعیتیه که مثلا دوران نوروز یا همین الان قرار گرفتیم همه چیز تعطیل باشه.
نه منظورم نیست.
در واقع سرنوشتش مشخص نباشه و موکول بشه به حالا یک تصمیم یا یک موقعیت جدید. آستانه وضعیت سازگار شدن با تغییرات در راهه. در حال ظهور. یعنی تغییراتی به وجود میاد اما این تغییرات هنوز پایدار نیستن، هنوز الگوی خودشون پیدا نکردن، هنوز تثبیت نشدن. دوره آستانه ای دوره ای که جامعه داره تلاش میکنه عناصر جدید رو با عناصر گذشته خودش سنجش بکنه، تطبیق بده. مثلا تو کنش‌های روزمره در نظر بگیرید مثلا موقعیت خانه در فضای جدید اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد، هم به دلیل انقلاب الکترونیک، هم به دلیل بحران کرونا که با هم تلاقی پیدا کردن، دورکاری و غیره و غیره که من در یه مقاله اینو مفصل شرح دادم. تا برسیم به موقعیتی که خانه در بافت جدید کاملا پذیرفته بشه با همه کارکردهای تفریحی، آموزشی، شغلی و کارکردها، عملکردهای تغذیه و تولید نسل و غیر و غیره، تا بخواد به اونجا برسه ما یه دوره‌ای نیاز داریم تا این خانه احیا بشه، نه به معنای پیشا معاصرش یه دوره هم اینجوری بوده، بلکه در بستر جدیدش. یا مثلا در نظر بگید درباره معنویت گرایی مذهب، من معتقدم دوران آستانه‌ای ما میل به بنیادگرایی به اسلام سیاسی پیدا نخواهیم کرد و در واقع همین آینه های جمعی مثل نماز جمعه، نماز جماعت، زیارتگاه ها غیره که معلق شدن فعلا، پرسشگاه های جدی رو در ذهن جامعه داره فعال میکنه. در نتیجه اما تا بخواد این اسلام سیاسی در بافت جدیدی عملکردهای تازه از خودش نشون بده، مهمترینش اینه که بسیاری از دایه‌های اسلام سیاسی باید با تجدید نظرهای عملی روبرو بشه، ولی این زمان میبره. این آستانه‌ای که میگم برای این هست. یا مثلا در نظر بگیرید شکل جدید از فردگرایی به وجود خواهد آمد. در این فردگرایی جدید که حالا خانه این امکان رو میده و چیز دیگه، باز ما این دوره 10 ساله منظورم اینه، یعنی انسان فعاله، عناصر فرهنگ فعالن، اینجور نیست که در تعلیقن، حتی آینه ها و بسیار چیز دیگه فعال خواهند شد. به همین دلیل میخوام بین مفهوم تعلیق با مفهوم آستانه ای اگه تفکیک ایجاد کنیم، در اون صورت من مفهوم آستانه به همون معنایی به کار میگیرم که ویکتور ترنر انسانشناس کلاسیک به کار میبرد.
خب آی دکتر، من گل بحث شما همین دو بود، به خاطر اون بود که من هی سوالم رو در واقع روش سماجت میکردم و تکرار میکردم، ولی بیش از این دیگه سماجت نمیکنم. به نظرم میرسه که اجازه بدید ما این بحث بسیار جدی رو به تفاوت دو تا اصطلاح تبریل و آستانه محدود نکنیم. اون چیزی که من بهش میگم تعلیق، همون چیزیه که شما بهش میگید وضعیت آستانه‌ای. من موضوعم کاملا محتوایی بود، ولی فکر میکنم که بذاریم اینو بعدا خودمون دو نفری با هم دیگه در مورد صحبت کنیم. دوستان دو تا سوال دیگه هم مطرح کرده بودن آقای دکتر. نمیدونم، من سوالا رو برای شما خوندم. آیا مایل هستید به اون سوالا جواب بدید؟
بله کمال میل. میتونی یه بار دیگه سوالا رو آقای دکتر زحمت بکشید.
من میخونم برای یک سوال خدمت. آیا به نظر شما جامعه ما جامعه چند فرهنگی نیست؟ بخشی از جامعه ما همیشه به تغییر فکر میکنند و و در دوران کرونا و پسا کرونا این بخش از جامعه تحت تاثیر کرونا تغییر در خود را خواهد داشت. آیا بر این اساس درصد تغییر جامعه را میتوان محاسبه کرد؟ این یکی از سوالات باید.
بله ببینید مفهوم جامعه چند فرهنگی به جامعه متکثر نمیگن، جامعه متنوع. کار شده ویسی غیر از چند فرهنگی بودن. نه جامعه ما جامعه چند فرهنگی نیست، اما تنوع فرهنگی و تکثر فرهنگی درش هست. یعنی مولتی کالچورالیسم یک کالچورال پالیسی، سیاست فرهنگی که فرهنگ‌های مختلف درش رسمیت پیدا می‌کنن. در نظام سیاسی ما مولتی کالچورالیسم نداریم. یعنی ما نمی‌تونیم مثلا ببینیم که مسیحی‌ها، بهائی‌ها و فرهنگ‌های دیگه، اروپایی‌ها، غیر و غیره در نظام آموزشی، در نظام رسانه‌ای، در نظام‌های دیگه ما از هم وزن اعتباری برخوردارن که باید داشته باشن. اما ما کالچر دایورسیتی داریم، یعنی تنوع فرهنگی داریم. از سوال دوستمون شاید مربوط به اصلا نه کالچر دایورسیتی، نه کالچر، نه مولتی کالچورالیسم، مربوط به تنش‌های فرهنگیه که میان افراد وجود داره که بعضی خواهان تغییرن، بعضی کمتر خواهان تغییرن. من فکر می‌کنم مفهوم آستانه‌ای که توضیح دادم همین رو توضیح میده. یعنی ما به دلیل اینکه در واقع نظام سیاسیمون درگیر زندگی روزمره مردم هست و از یه عده حمایت میکنه یه عده دیگه حمایت نمیکنه و در این حال حالا اون پیشنهاد تاریخی و غیره وجود داره، در نتیجه ما یک دوره آستانه‌ای داریم که با تنش‌های جدی روبرو خواهد شد و مسیر تغییر رو هموار خواهد کرد و فرهنگ در حال ظهور عناصر خودش رو پیدا میکنه. این فرهنگ در حال ظهور بخشی از عناصر فرهنگی گذشته رو چوب یافته است، بخشیش هم نتیجه موقعیت جدیدیه که در زندگی میکنیم. اما اینکه بخوایم درصد بگیریم من نمیدونم مفهوم این تحول کیفیه و تحولات کیفی معمولا با سنجه های کمی توضیح دادن دشواره و شاید هم خیلی چندان معنادار نباشه. ولی من فکر میکنم در دوره آستانه ای که دوره ما بعد از کرونا خواهد بود، شتاب جامعه و تنش‌های اون بیشتر خواهد شد، ببینید از سطح زندگی روزمره در بین گفتگوهای درونی شهروندان، بین گروه ها، بین درون خانواده، بین نسل ها شتاب بیشتری خواهد گرفت، تنش‌های بیشتری خواهد داشت و در نهایت اون چه که اتفاق خواهد افتاد بعد از این دوره آستانه ای پیدایش اون فرهنگ در حال ظهور هست.
آقای دکتر یه سوال دیگه هم از شما شده، گفتن نسبت موتورهای جستجو در شبکه ها را با عادتواره با خانش بوردیویی در جهان دیجیتال شده و اکنونیت جامعه ایران چگونه ارزیابی می‌کنید؟
جامعه ایران تو صحبت هم اشاره کردم، ما با یک کوچ انبوه یا یک مهاجرت انبوه به فضای مجازی روبرو شدیم. همین الان بخش عظیمی از افراد که به طور نیمه درگیر فضای مجازی بودن به طور تمام درگیر خواهند شد، از معلمان و استاد دانشگاه گرفته تا افراد عادی که برای خرید، برای نمیدونم آموزش، برای سرگرمی، برای ارتباطات خانوادگی و غیر و غیره از همین حالا درگیر شدن. همین دلیل این درگیری دیگه عادتواره من بوردیویی نیست. بوردیو مفهوم عادتواره رو یا هابیتوس رو برای توضیح تفاوت‌های طبقاتی توی جامعه به کار می‌برد. یعنی وقتی که گروه‌های دارای عادتواره‌هایی بودند که از طبقه‌شون سرچشمه می‌گرفت و متفاوت بود با گروه‌های دیگر، حالا اگه بگیم مثلا طبقه متوسط، طبقه پایین‌تر، متوسط، طبقه بالا، ساده‌سازی شده البته، این طبقات اجتماعی عادتواره‌های متمایزی داشتن. فضای مجازی عادتواره‌هایی که ایجاد می‌کنه به خصوص بعد از این، به خصوص توی دوران آستانه‌ای، تمایزهای عادتواره‌ای بسیار کم خواهد شد، بسیار کم خواهد شد. دلیلش هم اینه که موقعیت جدید در واقع دورکاری یا کار از خانه، خرید آنلاین و تعاملات به اصطلاح واتسابی یا به اصطلاح اینترنتی که داره صورت میگیره، این برای همه داره اتفاق میفته. درش اتفاقا این بحران تمایزات رو به عنوان عادتواره حذف میکنه، اما نوعی خو گرفتن، نوعی آشنایی عمیق نوعی تسلط به فضای مجازی، نوعی پذیرش فضای مجازی برای همگان هست، بدون اینکه دیگه حالا بحث از عادت‌کارهای طبقاتی باشه با تمایزات طبقاتی اون چیزی که بوری بهش گفت دیستینکشن، یعنی تشخص طبقاتی. ببین تا همین حالا یا تا 5 سال پیش به هر حال کسانی بودن که تسلط و مهارت و ظرفیت بیشتری داشتن که با فضای مجازی درگیر بشن، ایده بودن که تم بیشتری دیدن خیلی خیلی کم. اما در تو این دوران آستانه‌ای من فکر میکنم با اون کوچ انبوه به فضای مجازی دیگه خصلت عادت‌وارش از بین میره و تبدیل میشه به یک خوی همگانی.
خیلی ممنونم آقای دکتر. به ما الان پیام دادن که چند دقیقه دیگه ما این فضا رو دیگه از دست خواهیم داد، دیگه به ما اجازه تمدید بیشتر نمیدن. اگر اجازه بدید آقای دکتر فاضلی، یه سوالی هم از بنده شده، من این سوالم جواب بدم. فرمودن که با توجه به تجربه 75 ساله بشریت از جنگ جهانی دوم تا سپیده دم دهه طوفانی 2030، چقدر میتوان به بازگشت بشریت به زیر سایبان الهیات آنطور که ادیان ابراهیمی طرح میکنند امیدوار بود؟ من حقیقتش فکر میکنم که باید یه خورده با تأمل بیشتری به این مسئله نگریست. ما وقتی که صحبت از بازگشت به معنویت رو مطرح میکنیم، باید توجه داشته باشیم که ارتباط ما انسان‌ها با دین دو نوع ارتباطه. یک نوعی از این ارتباط از طریق یک سنت منتقل میشه. اجازه بدید من بدون اینکه هدفم غرب زدگی باشه، دقیقا روی اصطلاح غربی تردیسیون یا تردیشن تاکید کنم که دقیقا از یک بخش دیسیون به یک بخش ترا تشکیل شده. قسمت دیسیونش به معنای آنچه که گفته میشود و ترا به معنای اشاره به وضعیت بینانسلی این گفته ها داره، یعنی اون چیز که سینه به سینه منتقل میشه. یه موقع است که ما داشته هامون و ارتباطمون با دین از طریق یک ترادیسیون و از طریق اطلاعات سینه به سینه است که به ما منتقل شده، و یه وقت هست ارتباط ما با دین و خدا و اینها از طریق یک ارتباط وجودی است، از طریق یک ارتباط به اصطلاح اگزیستانسیال هست. خودمون یک تجربه وجودی میکنیم و به صورت وجودی درکی از خدا یا درکی از دیگر جلوه های معنویت رو داریم. من تصور میکنم که اگر صحبت از بازگشت اشاره به اون قسمت وجودی داره، یعنی صحبت از اینه که آدم ها بیشتر متوجه آن سوی طبیعت میشن، بیشتر متوجه کارگردان این دنیای طبیعت میشن، بیشتر متوجه خدا و معنویت میشن، من این امکان رو خیلی محتمل میدونم. دوست عزیزم آقای دکتر فاضلی هم به این مسئله اشاره کردن که این امکان کاملا وجود داره. اما اگر منظور دقیقا چون شما فرمودید آنطور که ادیان ابراهیمی طرح میکنن، نشون میده که شما دقیقا دارید در مورد تردیسیون صحبت میکنید، یعنی شما انتظار بازگشت دارید، ولی انتظار بازگشت به یک خانش خاص یا چند خانش خاص و معین. اگر ما در واقع ماجرا رو به تردیسیون برگردونیم، به اون جنبه سنتی دین و اون چی که از دین به صورت سینه به سینه در خلال قرنها به ما منتقل شده، من فکر میکنم اینقدر نمیشه خوشبین بود که در اون دهه طوفانی یا در اون دوره طوفانی مردم برگردن به اون چیزی که در دوره قبل از همه این ماجراها وجود داشت. ولی اگر منظور ما این باشه که مردم به نوعی دچار درون نوردی بشن، برگردن به قول قرآن آیات انفسی، سیر در نفس خودشون بکنن و به این طریق مثلا خالق خودشون رو بهتر بشناسن، موقعیتی که در جهان دارن رو بهتر بشناسن، بله این مسئله رو من بسیار محتمل میدونم و به نظرم از همین الان هم خود پدیده کرونا هم یکی از عواملی است که این خاصیت رو داره و این احساس رو در بسیاری از مردم جهان به وجود آورده. در آینده هم هر چقدر که بحران‌ها تنگ‌تر و فشرده‌تر بشن، ما انتظار این نوع بازگشت‌ها رو داریم، ولی خواهش می‌کنم حتما به این نکته توجه داشته باشیم که این بازگشت‌ها بازگشت به سنت نیست. این بازگشت‌ها اگه بخوایم با اصطلاحات دینی صحبت کنیم، بیشتر بازگشت به فطرت دینیه، نه بازگشت به سنت دینی، و به نظرم خیلی مهمه که ما بین این دو موضوع کاملا تفاوت رو بهش توجه داشته باشیم. خیلی ممنونم.
وقت هست من این نکته بگم؟ وقت هست یا نه؟
حتماً بفرمایید. تا وقت قطعمون کنن وقت هست.
من کوتاه میگم. ببینید بخش از این دوره آستانه‌ای به اینم بستگی داره که ما یعنی دانشگاهی‌ها در حوزه علوم اجتماعی علوم انسانی چقدر بتونیم نقش خلاقانه ایفا کنیم برای فهم پذیر کردن موقعیت، برای افق گشایی کردن، چقدر بتونیم تو گفتگوهای جمعی جدی شرکت بکنیم. موقعیت جدید هم تو که شرکت تقاضای اجتماعی برای دانستن رو ارتقا داده خیلی وسیع، در این حال ما تو یک موقعیت پیچیده و آشوبناک هم به معنای دقیق کلمه تو نظریه آشوب هستیم. یعنی سیستم‌های طبیعی، تاریخی، اجتماعی و سیاسی با هم وقتی به این شدت تنش پیدا میکنن، در هم تنیدگی پیدا میکنن، حد اعلای آشوب به وجود میاد. حد اعلای آشوب به معنی این سیستم‌های آشوبناک در هم پیچیده بود. در این موقعیت ها چیزی که خیلی میتونه کمک بکنه، و تنها چیزی که میتونه کمک بکنه، شکلی مفاهیم تازه، زبان جدید، شکلی دیدگاه ها و افق های که بتونه این موقعیت رو روشن‌تر بکنه برای ما. به همین دلیل میخوام بگم بخش از سرشت و سرنوشت ما تو دوران آستانه ای بستگی داره نه فقط به پیشرفت تو علوم پزشکی و علوم طبیعی، بلکه به همون اندازه و بیش از اون بستگی داره به اینکه جامعه شناسان، مورخان، فیلسوفان و متخصصان حوزه‌های علوم اجتماعی و علوم انسانی چقدر ظرفیت و توانایی کنش خلاقه داشته باشن، گفتگوها رو جدی بگیرن و اینجا خودشون رو، اون توانایی‌های خودشون رو آشکار بکنن. همه جوامع به نظر من همین از این حیث همین موضوع دارن. جامعه ایران آشوبناک‌تر یا پیچیده‌تره و بحث معنویت هم که شما مطرح می‌کنید و تمام ناخودآگاه‌های ذهنی جمعی ما و معنوی ما گویی دوباره زنده شدن، دوباره احیا شدن، دوباره در واقع جلو چشم ما قرار گرفتن. اینجاست که جامعه به شدت نیازمند افراد خلاقیه که بتونن شجاعانه و خلاقانه و مسئولانه خودشون رو وقف این گفتگوها کنن، به ویژه گفتگوهایی که تو حوزه عمومی صورت میگیره. حالا حوزه عمومی در ایران و حوزه عمومی جهانی هم تلاقی پیدا کرده، چون امروزه یه حوزه عمومی جهانی هم شکل گرفته حول بحران کرونا. بحران کرونا یک زبان مشترک، درد مشترک ایجاد کرده و همین دلیل گفتگوهای مشترک جهانی حوزه عمومی هم به وجود آورده که داره بازتاب پیدا میکنه تو جامعه ما.
خیلی ممنونم از آقای دکتر فاضلی عزیز با توضیحاتشون، از سخنرانان گرامی هم آقای دکتر فاضلی هم دوست عزیزمون آقای دکتر ملایی تشکر بسیار دارم. از همه دوستانی که تا این لحظه حتی 45 دقیقه بیش از زمان خود نشست با ما همراهی کردن تشکر میکنیم. امیدوارم که همه پرسش های دوستان پاسخ داده شده باشه. ما تلاش کردیم، از همراهی شما ممنونیم. بابت تأخیر در آغاز، مشکلات فنی که در طول کار به وجود اومد، از همه دوستان عذرخواهی میکنیم. امیدواریم که با ما همراه باشید. ما نشست بعدیمون انشالله روز دوشنبه هفته آینده ساعت 4 و همینطور چهارشنبه هفته آینده نشست دیگری ساعت 4 خواهیم داشت که موضوعات اون و سخنرانان اون روی کانال اطلاع رسانی خدمت دوستان اطلاع داده خواهد شد. از همگی تشکر میکنیم و همه رو به خدای بزرگ میسپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله.
من
به عنوان عرصه اندیشه و فکر و عمل و کارکرد آدمی شناخته شد و همه عوامل دیگر به حاشیه رانده شد، اما اکنون به نظر میاد که دوباره نظریه اعجاز مطرح شده و بسیاری از متعلقان امروز درباره ویروس کرونا یک موجود بسیار نامرئی میکروسکوپی نچندان زنده دربارش همین ایده ها رو مطرح میکنم و اون رو به عنوان اجازه خداوند در جهان هستی میگرم که در یک شرایط حساس تاریخی ظهور کرده و بشریت رو درگیر کرده تا اون رو به تفکر درباره خدا و جهان بنویسه. نکته بعدی یا پنجم، نظریه های آخر زمانی. نظریه آخر زمانی که یک ایده در واقع ادیانی است، ولی در میان بسیاری از فیلسوفان این ایده وجود داشته که به هر حال جهان به یک پایان خواهد رسید و این پایان البته بدون هزینه نخواهد، پایان سخت و دشوار و با تحمل مشقات و بلاها و بیماری‌های بسیار کشنده و خطرناک. هرگاه یک حادثه بزرگ در تاریخ اتفاق می‌افته، فاجعه بزرگ و جهانی، معمولاً این ایده مطرح میشه. درباره کرونا هم وقتی که رخ داد بسیاری ایده های آخر زمانی رو مجدداً مطرح کردن و گفتن که این یک نقطه عطف در تاریخ جهان، به تاریخ جهان داره به پایان خودش میرسه، به این پایانی که ادیان الهی وعده کردن یا اون پایانی که بسیاری از فیلسوفان تاریخ به اون نظر داشتن. اتفاقا در ایران به دلیل تقارن این حادثه با نیمه شعبان، زاد روز ولادت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، مجددا این درس در میان بسیاری از علمای ایرانی مطرح شد و این خیلی ها کوشیدن بین این دو حادثه نسبتی برقرار کنن و بگن که این یکی از اون علائم آخر زمان هست و منجی موعود باز خواهد گشت به دنبال این مسائل و گرفتاری. البته این ایده و ایده مشابه این در میان مسیحیان آوانجلیکال هم مطرح بوده و در بسیاری از فرق دینی هم وجود داره و ببیشه اگر این آنچنان گسترش پیدا کنه که ممکن مهار اون از دست بشر خارج بشه و ممکنه با جنبش های هزاره‌ای یا موعودگرایی که در تاریخ بشر و ببیش در میان شیعیان سابقه زیاد داشته برگردیم و بسیاری تصور کنن که باید این نظام جهانی رو با این شرایطی که الان هست و بسیار ناعادلانه و ظالمانه است رو در هم بپیچیم و یک طرح تازه‌ای در اندازیم. نکته بعدی یا عامل ششم، نظریه مرگ تمدن هاست. خب میدونیم که کوچکترین واحد مطالعات یا یکی از واحدهای فلسفه نظریه تاریخ تمدن ها هستند. تمدن ها و نظریه پردازی عنوان بحث های اصلی در حوزه فلسفه نظریه تاریخ بوده. خب درباره تمدن بحث های متعددی شده. وقتی که این بحران رخ داد، نظریه مرگ تمدن ها دوباره قوت گرفت و بسیاری از کسان درباره مرگ تمدن ها سخن گفتند. البته اساسا پدیده کرونا نظریه مرگ رو مجددا مطرح کرد، مرگ صنعتی، مرگ غریبانه، مرگ های دست جمعی، گروه های دست جمعی، مرگ های بدون تشریفات و مراسم و بسیاری از چیزهایی دیگر. اما در سطح بالاتر مرگ تمدن ها مطرح شده. امروز بسیاری از فیلسوفان این ایده ها رو مطرح میکنن که چه مخالفان لیبرال دموکراسی که میگن لیبرال دموکراسی احتمالاً به بن‌بست رسیده است و چه منتقدان لیبرال دموکراسی که معتقدن که یک فضای تنفسی تازه‌ای برای حکومت‌های کمونیستی از نوع چین فراهم شده و در داخل ایران هم این بحث‌ها زیاد مطرح شد و بسیار
های دکتر مولایی صداتون قطع شده. الان تصویرتون رو داریم، میتونید صحبت کنید.
صدای من داری؟
بله بله بله، بفرمایید.
نظریه مرگ تمدن ها رو میگفتم قطع شده بود یا؟
نه کامل اومد، تقریبا 20 ثانیه صداتون قطع شده بود.
بسیار. خب کرونا فرصت تازه‌ای برای نظریه مرگ تمدن ها فراهم کرد، چون معمولا بسیاری
های دکتر ببخشید تصویرتون قطع شده.
الان قطعه؟
الان صداتون هست ولی تصویرتون نیست.
هنوز تصویر رو نداری؟
تصویر رو هنوز نداریم، صداتون هست.
رو صفحه خودم هست، نمیدونم چرا.
میخواید یک بار قطع کنید مجدد وصل کنید تصویر رو؟
نمیدونم، این اجازه ظاهرا نمیده.
اگر میخواید ادامه بدید آقای تور، صداتون هست، ما صداتون رو میشنویم. های دکتر مولایی.
بله.
میگم صداتون هست، میتونید صحبت کنید، میخواید مشکلی نداره.
بدون تصویر صحبت میکنم، اشکالی نداره، چون لحظات پایانی هم هست.
فکر میکنم بفهمید.
نظریه مرگ تمدن ها الان قوت گرفته، صرف نظر از بحث های سیاسی ایدئولوژیکی که امروز تمدن های رقیب در برابر هم مطرح میکنن، یا در ایران بسیاری درباره مرگ تمدن غرب و ناتوانی اون و فروپاشی اون دارن سخن میگن، و ظهور تمدن نوین اسلامی در سطح جهان هم بحث های مشابهی مطرح است، درباره مرگ لیبرال دموکراسی یا در واقع مرگ کمونیسم، کمونیسم از نوع چین و حکومت های مشابه اون در جهان. و به هر حال نظریه کرونا بار دیگر بحث تمدن ها و مرگ و حیات و زایش اونها رو دوباره بر سر زبان ها انداخته.
نکته هفتم کرونا و فراروایت ها هست. فراروایت ها یک سری باورها و ایده ها و تفکراتی است که معتقدند که به صورت حتمی در آینده رخ خواهد داد. این فلسفه نظری تاریخ اساساً میدانی است برای طرح فراروایت‌ها. فراروایت‌هایی درباره پیشرفت، درباره مبارزه خیر و شر، درباره پیروزی قطعی ادیان الهی و بحث‌های مانند این همواره مطرح بوده. الان ما وقتی که نگاه می‌کنیم به مجموعه بحث‌ها و گفتمان‌هایی که در حوزه کرونا مطرح است، گویی بحث فراروایت ها که پسا مدرن ها از مرگ اونها سخن می گفتن دوباره در حال قوت گرفتن، دوباره در حال احیا شدن. فراروایت ها البته تو شرایطی که انسان در خلأ فکری وجود داره، گمگشته میشه، راهش رو گم میکنه و دچار سرگشتگی میشه، اهمیت پیدا میکنن، چون به آدمی فکر و جهت و روی کرد و هدف میدن. و البته فراروایت ها ممکنه باعث خشونت و درگیری های خطرناک و مخاطره آمیز هم بشن، اما به همون نسبت ممکن است فضا رو عاطفی و عاقلانه تر هم بکنن. برها قالب ها و جهت هایی رو برای آدمیان پیدا میکنن. امروز درباره کرونا بحث های زیادی در حوزه فراروایت ها مطرح شده، به ویژه در داخل ایران و در سنت فکری و فلسفی ایران اسلامی هم زمینه هایی برای طرح مجدد فراروایت ها فراهم شد. نکته هشتم کرونا و طرح ایده های زیست شناسانه است. خب ما میدونیم که بر اساس اندیشه هایی که زیست شناسان مطرح می کنند، روزی انسان بر اساس ساختار ژنومی که داره یا بر اساس تحولاتی که در جهان طبیعت رخ میده ممکنه از پای در بیاد. اکنون وقتی که در معرض مواجهه مستقیم با بحران کرونا قرار می‌گیریم، این خطر گویی دوباره تشدید شده که آیا با بروز این گونه بحران‌ها، بحرانی از نوع کرونا که به تمدن انسانی کار نداره و به مرگ خود انسان‌ها می‌انجامد، آیا می‌توان از قایت تاریخ سخن گفت؟ اگر این بحران‌ها و این ویروس‌ها خطرناک‌تر اون در آینده رشد بکنن و ظهور بکنن، قایت تاریخ چه خواهد شد؟ نکته نهم نظریه های توطئه هست. که نظریه توطئه تقریبا در سده 20 در بسیاری از کشورهای پیرامون جهان مطرح بوده و البته کارکردهای محلی و منطقه‌ای داشته و ناظر بوده به نقش مسلط قدرت‌های بزرگ در ساماندهی و در تحولات کشورهای پیرامون. اما امروزه وقتی که بحران کرونا رخ میده، من میبینیم که این موضوع اساسا از یک حوزه محلی فراتر رفته و از نظریه توطئه در شعاع جهانی سخن میره. نظریه توطئه این که بر اساس جنگ‌های بیولوژی و مخاطراتی که یا نقشه‌هایی که قدرت‌های بزرگ برای جنگ‌های آینده می‌ریزن، ممکنه اساسا مسیر تاریخ چرخه حرکت جهان رو دستخوش نگرانی بکنه. و شما همه ما شنیدیم که اتهامات متقابلی بین چین، روسیه، آمریکا و حتی در داخل ایران این بحث ها مطرح شده و امروز کرونا موجب شده از که ما نظریه توطئه رو به عنوان یکی از عوامل محرک تاریخ و جهت دادن به تاریخ قرار بدیم. نکته آخری که میخوام عرض بکنم و تصدیق ندم، بحث کرونا و مسئله آزادی است. خب ببینید، آزادی خواسته قانونی انسان بوده و پس از انقلاب فرانسه به بزرگترین آرمان انسان تبدیل شد. انسان بوده و تمام ملت ها، تمام انسان ها در سراسر جهان برای بسط و تحقق آزادی میکوشند و همچنان که هگل گفته بود، انتهای تاریخ بسط و گسترش آزادی در جهان است. اما کرونا مناقشه های تازهی بر سر مسئله آزادی پدید آورده. ما وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که تنگاهایی که کرونا برای انسان امروز ایجاد کرده بالاتر از همه تنگاهایی است که بزرگترین دیکتاتوران و خودکامگان تاریخ ایجاد کرده. و به همین خاطر شما میبینید که در ایتالیا میگن که دیکتاتوری کرونا از دیکتاتوری موسولینی بزرگتره و در اسپانیا از دیکتاتوری فرانکو و در آلمان از دیکتاتوری هیتلر. به هر حال محدودیت های بسیار زیادی برای انسان ایجاد کرده و بسیاری از حقوق طبیعی امور رو ممکنه تحت شعاع قرار بده و این باز هم مناقشه ای تازه است که در آینده ما باش مواجه خواهیم بود اگر اینچنین بحران های گسترش بده. البته برخی از فیلسوفا مثل آگامبن و اینها مطرح میکنن که ویروس های مثل کرونا آنچنان خطرناک نیستن، ولی بهانه ای به دست قدرت ها داده که بتونن آزادی های بشر رو محدود کنن. خب سپاسگزارم. به دلیل قطع وصلی که در صحبت ها هم ایجاد شد، عذرخواهی میکنم. در خدمت های دکتر کارکچی هست.
تشکر میکنم از همکار ارجمند جناب آقای دکتر ملایی خاطر بحث مصطفایی که در مورد مسئله کرونا از منظر فلسفه تاریخ داشتن. و به هر حال یک قسمتی از بحث امروز رو هم اگر اجازه بفرمایید، بنده خودم میخواستم که یک مبحثی رو در واقع طرح بکنم در ارتباط با اپیدمی های بزرگ در تاریخ و چرخش های مهم تمدنی. در واقع من باید عرض کنم که موقعی که به عنوان دبیر این همایش داشتم خلاصه های فرستاده شده از طرف دو دوست ارجمندم آقای دکتر فاضلی و دکتر ملایی رو مطالعه می‌کردم، احساس کردم که یک بحثی میتونه طرح بشه که به نوعی این دو سخنرانی رو بینشون یک پل ارتباطی برقرار کنه و شاید کمک بکنه به این که پنل پایانی بهتر شکل بگیره. در واقع بحث بنده علت دیر اعلام شدنش هم به خاطر این بود که به عنوان در واقع یک تصمیم نسبتاً متأخر قرار شد که بنده دقایقی در خدمت شما باشه. دوستان اگر مایل باشن اسلاید مباحث بنده رو ببینن، میتونن در پایین همین صفحه بحث ها رو از طریق اسلاید هم دنبال بکنم. در واقع من با مرور بر روی تاریخ چند هزار ساله بشر و از بین شاید بیش از حدود 40 اپیدمی که در طول این 4000 سال گذشته بشر باش مواجه شده، 4 تا اپیدمی رو انتخاب کردم به دلیل اثرات بنیانکن اونها. یکی از این اپیدمی ها مربوط به دوره به اصطلاح پیش از تاریخه و 3 تا از این اپیدمی ها مربوط به دوره تاریخی. من خیلی خلاصه زمان و برخی ویژگی های مربوط به این اپیدمی ها رو خدمت دوستان اعلام می کنم و بعد اینکه هر کدوم از این اپیدمی ها چه اثرات تاریخی رو بر جای گذاشتن رو خیلی فهرستوار مرور می کنم، اما در پایان سعی می کنم از اونها یک نتیجه گیری انجام بدم. از این 4 اپیدمی که می خواستم با دوستان مطرح بکنم، اولین اپیدمی که بسیار اثرات بنیانکن داشته و در سطح وسیع از در واقع چند قاره و به خصوص 3 قاره شناخته شده در دوره باستان، یعنی آسیا، اروپا و آفریقا ما گسترش اون رو مشاهده می‌کنیم، اپیدمی دوره نوسنگی است که در فاصله سالهای 3500 تا 3000 پیش از میلاد اتفاق افتاد. شاید جالب باشه بدونیم که این اپیدمی در واقع پایان دوره ماقبل تاریخ و آغاز دوره تاریخی است. این هیچ اتفاقی به این اندازه در تاریخ بشریت شاید مهم نیست. این اپیدمی که در حدود 3500 تا 3000 پیش از میلاد اتفاق افتاده، یک بیماری طاعون در یک دامنه نامعلوم، نامعلوم به این دلیل که ما از اون دوره آثار مکتوبی در اختیار نداریم که درباره ابعاد این اپیدمی به ما توضیح بدن، ولی بر اساس یافته‌های باستانشناسی می‌شود شواهدی رو از گسترش این اپیدمی در مناطق مختلف جهان یاد کرد. از جمله‌ای که می‌دانیم این اپیدمی بسیار گسترده بوده در پیرامون حوزه دریای مدیترانه در 3 قاره، در حالی که ما این اپیدمی رو در منطقه آسیای مقدم شامل شام و عراق امروزی مشاهده می‌کنیم، در داخل اروپا تا منطقه اسکاندیناوی این اپیدمی ادامه داشته و یک گور که در سوئد در سال 2018 میلادی فقط 2 سال پیش پیدا شد به عنوان مرد طاعون زده سوئدی، اطلاعات بسیار خوبی رو درباره این اپیدمی در اختیار ما قرار داد. ظهور این اپیدمی در واقع به پدیده‌ای در تاریخ بشر منجر شد که مورخان تاریخ بشر تحت عنوان پدیده افول نوسنگی یا نئولیتیک دیکلاین ازش نام می‌برند و در واقع این به نقطه‌ای بود که در اون دوره نوسنگی به پایان خودش می‌رسید. اولا بسیاری از زیستگاه‌های پرسابقه انسان دوره نوسنگی در طول این اپیدمی از بین رفت، جابجایی ها و مهاجرت های بسیار گسترده ای انجام شد. در حوزه مدیترانه ما با کاهش محسوس جمعیت مواجه بودیم و عده بسیاری در اثر مرگ طاعون از دنیا رفتند و به هر حال فجایع زیادی رو بر جای گذاشت. اما اثرات تمدنی این اپیدمی دوره نوسنگی هم بسیار جالب توجه است. اختراع خط سومری، اختراع خط هیروگلیف مصری، کاربست پاپیروس، این که اصلا پاپیروس اختراع شد و برای نوشتن ازش استفاده شد، اینا مجموعاً اتفاقاتی هستند که در طول 3200 پیش از میلاد، یعنی حدود 200 سال بعد از به وجود آمدن این اپیدمی اتفاق افتادن. البته دوستان در نظر داشته باشن که آنچه که ما در عصر خودمون، در عصر ارتباطات، در فاصله های زمانی 5 ساله و 2 ساله و اینها دنبال می کنیم برای تغییرات، در اون دوره تاریخی کاملا طبیعی است که 100 سال، 200 سال، 500 سال بعضی از این اتفاقها طول بکشن. ظهور تمدن متقدم ایلامی در جنوب غرب ایران در حدود 3200 پیش از میلاد یکی از نتایج این اپیدمی است. تأسیس سلسله اول فراعنه مصر، یعنی اساساً به وجود آمدن یک نظام متمرکز حکمرانی در مصر در حدود سال 3150 پیش از میلاد یکی از نتایج این اپیدمی است. انتقال جمعیتی گسترده از حوزه مدیترانه به نواحی دورتر، به داخل قاره اروپا، داخل قاره آفریقا و نواحی شرقی‌تر قاره آسیا از ثمرات این اپیدمی هست. از جمله ما شاهد مهاجرت جمعیتی از داخل قاره اروپا، حدوداً منطقه فرانسه کنونی، به خاک انگلستان هستیم و در حدود 3000 پیش از میلاد، یعنی با شروع این اپیدمی، یه عده‌ای دست به این مهاجرت زدن، به انگلستان رفتن که ظاهراً دورتر بوده از مرکز اپیدمی و اساساً تأسیس استونهنج و تمدن مرتبط با استونهنج مربوط به همین دور است. عده‌ای هم از حوزه مدیترانه به سمت آفریقا رفتن و یک جمعیت قابل ملاحظه‌ای از مردم آسیا به سمت مصر وارد شدن و در مسیر رود نیل به سمت جنوب، یعنی به سمت ارتفاعات رود نیل که اصطلاحاً نیل اولیا گفته میشه، پیش رفتن تا سودان و بعد از سودان هم به سمت غرب از طریق دالان ساحل وارد منطقه‌ای شدن که امروز به عنوان منطقه چاد شناخته میشه. این اتفاقا هم مربوط به حدود 3000 پیش از میلاد هست. اینا همش نشون میده که انتقال‌های جمعیتی بلافاصله بعد از شروع اپیدمی اتفاق افتادن. اجازه بدید ورق بزنم بحث رو و به طاعون فراگیر اول، منظور از اول یعنی طاعون فراگیر اول در دوره تاریخی، از اون دوره‌ای که ما اطلاعات تاریخی ازش در دست داریم بپردازم. خب درباره طاعونی داریم صحبت میکنیم که در فاصله سالهای 571 تا 750 یک دوره بسیار طولانی رواج داشته و شروعش از حدود 571 میلادی بوده. آغاز این اپیدمی از مصر هست، ولی خیلی زود در حوزه مدیترانه تا نواحی داخلی آسیا و در اروپا تا شمال غرب اروپا، یعنی تا همون در واقع منطقه بریتانیا و اینها، این طاعون گسترش پیدا کرد، از جمله به مناطق خاورمیانه شامل شام، عراق، عربستان، ایران هم گسترشش دیده میشه و گزارش شده. اگر بخوایم به اثرات تمدنی این طاعون فراگیر اول بپردازیم، خواهیم دید که هم امپراتوری روم و هم شاهنشاهی ایران ساسانی در قرن 6 میلادی، یعنی همزمان با در واقع ظهور این طاعون، یک دفعه رو به افول و رو به ضعف گذاشتن. این در حالی است که اندکی پیش از طاعون، در آستانه طاعون، در روم با حضور امپراتور مقتدری مثل یوستینیانوس و در ایران با حضور پادشاه مقتدری مثل خسرو اول انوشیروان، ما با یک اقتدار قابل ملاحظه‌ای مواجه هستیم و شاید بتونیم در اینجا جواب برخی از این سوالات مهم تاریخیمون رو پیدا کنیم که چه بر سر اقتدار دولت ساسانی و دولت روم آمد که این دولت‌های بسیار قوی ناگهان به حکومت‌های متزلزلی تبدیل شدن. به نظر می‌رسه که یکی از علل این تزلزل در واقع ظهور این طاعون هست. رویاورد به معنویت و جریان‌های در واقع دینی از جمله نتایج این نوع رخدادهایی مثل اپیدمی‌های مورد بحث ما هست که از جمله ما می‌بینیم درست بعد از شروع این طاعون در منطقه خاورمیانه، ما
You are currently the only person in this conference.
سلام عرض میکنم. حالتون خوبه انشاءالله. آقای دکتر فاضلی عزیز سلام علیکم.
منم سلام و عرض ادب میکنم خدمت همکار خوبم دکتر پاکچی نازنین و دوستان نشنوندگانی که حاضرن.
آقای دکتر ملایی سلام عرض میکنم خدمت شما.
منم خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترم سلام و عرض ادب دارم.
من مجددا خدمت همه دوستان سلام عرض میکنم، همه حضار محترمی که در این جلسه شرکت کردن. عذرخواهی میکنم از اینکه من با یک ربع تاخیر در واقع تونستم وارد اتاق بشم. یه دلیل بسیار احمقانه فنی گاهی اوقات مسائلی رو به وجود میاره، از جمله اینکه من ویندوزم دچار مشکل شد و درست در آخرین لحظه مجبور شدم که در واقع بسیاری از فرآیندها رو از نو طی بکنم. اگر اجازه بفرمایید دیگه بیش از این وقت رو از دست ندیم، عذرخواهی بنده رو بابت تاخیر بپذیرید. من با یک سوره بسیار کوتاه از قرآن کریم بحث رو و نشست رو آغاز میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر. لیلة القدر خیر من الف شهر. تنزل الملائکة و روح فیها بإذن رب من کل امر. سلام هی حتی مطلع الفجر. صدق الله العلی العظیم. در جلسه امروز ما در خدمت دو نفر از استادان ارجمندمون هستیم، جناب آقای دکتر فاضلی استاد پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و از چهره‌های شاخص در حوزه انسانشناسی ایران که به خصوص در حوزه کرونا در طول مدت دو ماه اخیر فعالیت‌های بسیار زیادی داشتند و صحبت‌ها و نوشته‌های بسیار زیادی داشتند. در خدمت ایشون خواهیم بود و همینطور در خدمت جناب آقای دکتر ملایی عضو محترم پژوهشکده مطالعات تاریخی و معاونت محترم پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی که در حوزه مباحث مربوط به نظریه تاریخ از چهره‌های شاخص در حوزه علوم تاریخی محسوب میشن. بنده خودم هم با یک ارائه‌ای در خدمت شما خواهم بود در باره اپیدمی‌های بزرگ و تأثیرات تمدنی اون. بدون فوت وقت من از استاد ارجمند جناب آقای دکتر فاضلی خواهش میکنم که اگر لطف بفرمایم ما از محضر شما استفاده بکنیم. برنامه متعارف ما این هست که سخنرانی ها به طور معمول در حدود 25 دقیقه به طور متوسط ارائه میشه و ما بعد از پایان سه تا ارائه یک مجلس بحث و گفتگو و پنل خواهیم داشت که هم خود استادان با هم دیگه تبادل نظر خواهند کرد و هم سوالات و نکته هایی که از جانب حضار محترم مطرح میشه رو به بحث خواهیم گذاشت. آقای دکتر فاضلی در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. من هم سلام و عرض ادب میکنم خدمت همه دوستان و همکاران و همچنین خدمت آقای دکتر پاکچی، آقای دکتر ملایی و شنوندگان عزیزی که در این وبینار حضور دارن. موضوع سخنرانی من درباره بحران کرونا و تغییرات فرهنگی است که یا پیامدهای فرهنگی است که این بحران میتونه در جامعه ایران داشته باشه. من در این صحبت هم ابتدا توضیح میدم که اهمیت این پرسش که بحران کرونا چه دلالتها برای فرهنگ در جامعه ایران داره رو بررسی خواهم کرد، توضیح خواهم داد و بعد از اون سه گفتمان رو که درباره مسئله فرهنگ و بحران کرونا شکل گرفته در جامعه خودمون رو تفکیک خواهم کرد و آنها رو ابعاد مختلفش رو توضیح میدم. و این سه گفتمان، یکی گفتمان در واقع تداوم هست، یعنی گفتمانی که تغییر معتقد ایجاد نمی‌کنه و گذشته باستولید میشه، تکرار میشه. دوم گفتمانی هست که در واقع معتقده که تغییرات ساختاری به وجود میاد و گفتمان گسست من اسمشو گذاشتم. و گفتمان سوم گفتمانی که خود من از اون در واقع به اصطلاح حمایت میکنم و روی کرده خودم هم هست، گفتمان بازندیشی اسمشو گذاشتم، بازندیشی انتقادی. خب حالا من با توجه به وقت کوتاهی که در اختیار دارم و میخوام این سه گفتمان رو توضیح بدم، بحثم رو شروع میکنم. همطور که اشاره کردم اولین بحث من این هست که توجه به ابعاد فرهنگی برای بحران در بحران کرونا برای جامعه ایران چه رلوانسی داره، چه اهمیتی داره و ما چرا این پرسش رو مطرح میکنیم. اگر بحث هایی که در این تقریبا سه ماه شکل گرفته مرور کنیم، متوجه میشیم که بحث های صورت گرفته در سطح جهانی عمدتا معطوف به جنبه های اقتصادی و سیاسی اون هست. در سطح جهانی جنبه های فرهنگی چندان به اصطلاح اهمیت جدی پیدا نکرده، اما در جامعه ایران به اعتقاد من هم وزن بحث های اقتصادی و بحث های سیاسی رویکرد فرهنگی و تحلیل فرهنگی برای این بحران هم اهمیت داره. اهمیت در بحران کرونا برای ما از حیث فرهنگی به چند نکته برمیگرده، کوتاه میگم. نکته اول این که فرهنگ برای جامعه ما یعنی اون شیوه زندگی مردم، نظام معنایی که مردم به کمکش کنش‌های خودشون رو تفسیر میکنن و معنا میدن، صرفاً فرهنگ نیست. به دلیل ایدئولوژیک شدن زندگی روزمره، ایدئولوژیک شدن سنت، ایدئولوژیک شدن دین و ایدئولوژیک شدن فرهنگ به طور کلی، در جامعه ما هر رویداد بزرگی بیش از اون که از منظر اقتصادی یا سیاسیش توضیح پیدا بکنه، از حیث فرهنگی توضیح پیدا میکنه. چون فرهنگ در جامعه ما قدرت زیادی و قدرت تعیین کننده زیادی داره برای حوزه اقتصادی و حوزه سیاسی. این رو ما در اروپا، در ایالات متحده و بسیاری جوامع دیگه نمیبینیم. البته هستن کمابیش جوامع دیگه که
احیای نظریه‌های زیست‌شناسانه کمک بکنه، بلکه به تعبیر شما دامن بزنه، توضیح بفرمایید خیلی در واقع مغتنم خواهد.
بله، خیلی متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر. این ایده های زیست شناسانه خب یک باوری است که در میان فیلسوفان تاریخ در گذشته وجود داشته و اگر ما بخوایم مجدداً به این پدیده نگاه بکنیم، باید این گونه این سوال رو طرح کنیم که آیا طبیعت قادر است فراتر از علم ما عمل بکنه؟ آیا طبیعت قادر است که هر لحظه شگفتی های عجیب و ناشناخته ای رو برای بشر رو کنه و بشر رو در مواجهه با بحران های تازه ای قرار بده که به شکل لاینحلی آینده او رو مبهم کنه؟ آیا پدیده های زیست شناختی مثل همین ویروس و مشابه اون ویروس های خطرناک دیگری که ممکنه در آینده رخ بدن، همچنان چشمانداز آینده رو تیره بکنه که تصویر و تصوری از هر نوع آینده روشن رو به محاق ببره و اساسا قایتمندی در تاریخ رو که یک ایده بسیار مهم و یک در واقع چارچوبه اصلی در بحث‌های فلسفه نظری تاریخ هست رو به کلی مخدوش بکنه؟ این گونه بحث ها امروز به نظرم میاد که جای مطالعه داره و آنچان که البته گفته میشه بیشتر حدس و گمان هست، چون ما در درون یک ماجرا قرار داریم، هنوز به پایان راه نرسیدیم، هنوز آثار و نتایج و امکانات این نوع افراد ها بروز پیدا نکرده و ما نمیتونیم در مورد اون صحبت کنیم. اما در هر صورت آنچه که امروز بروز پیدا میکنه و با توجه به ارتباطات گسترده جهانی، ممکنه سایه ترس رو بر بشر بگسترانه و ترس انسان رو منفعل بکنه و از اقدامات جدی در واقع باز بداره و کنش انسانی رو تحت تأثیر قرار بده. خب این البته بحث های عمیق‌تر و دقیق‌تر در این باره نیازمند ورود به مثلا ساختار زیست شناختی انسان هست، ساختار زیست شناسانه جهان هست و امکانات و مخاطراتی که بالقوه در درون این دنیای زیست شناسانه
در ارتباط با انسان و هستی و تاریخ وجود که این خب نیازمند یک نوع مطالعه میان رشته ای است که باید واقعا در موردش صورت بگیره. ولی من بیشتر یه طرح موضوع کردم، یه طرح در واقع مسئله ای کردم که این نوع شرایط و این نوع امکانات امروزه به عنوان یک چالش به قلمرو مطالعات فلسفه نظری تاریخ برگشته. طبیعتا کسی که از منظر الهیات سخن میگه ممکنه این خطرات رو اساسا نپذیره و فکر میکنه که این ایده ها در واقع بر اساس مشیت خداوندی که در جهان حاکم هست اساسا خطر بزرگی برای آینده جهان نباشه. اما اگر در درون ایده های زیست شناسانه غور بکنیم و اون رو به عنوان یک پدیده مسلط بدونیم، طبیعتا خیلی از این باورها و خیلی از ایده هایی که درباره آینده مطرح میشه ممکن عملی خدوش بشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر مولایی عزیز و ما همچنان منتظر هستیم که آقای دکتر فاضلی هم به جمع ما ملحق شن و بحث رو باز با حضورشون ادامه بدیم. البته زمان ما الان ساعت 6 هست ولی من حقیقتش چون هنوز دوستان به خصوص دکتر فاضلی که فرمودم من یه سری نکته های نگفته دارم، امیدواریم که بتونیم با یه تمدید مختصری برای برنامه امروز یه مقدار بحث رو ادامه بدیم و بتونیم در واقع از دیدگاه ایشون هم استفاده بیشتری داشته باشیم. آقای دکتر، شما توی چکیدتون در مورد مباحثی به عنوان عوامل متوقف کننده و عوامل سرعت دهنده حرکت تاریخ صحبت کردید. من می‌خواستم ازتون سوال کنم که آیا شما یک عاملی مثلا مثل عامل کرونا رو بهش فکر می‌کنید که آیا این متوقف کننده است یا سرعت دهنده، یا اینکه با مضافن الیهش قضاوت می‌کنید؟ یعنی چه چیزهایی را متوقف می‌کند و به چه چیزهایی سرعت می‌ده؟ اگه ممکنه در این مورد هم برای ما توضیحی بدید ممنون میشم.
ببینید آقای دکتر، پاسخ گفتن به این پرسش بستگی داره به این که ما آینده تاریخ رو، غایت و نهایت تاریخ رو چگونه ببینیم. اگر ما بر اساس ایده های زیست شناسانه و یا برخی از ایده های نظریه های توطئه و مانند اونها، یا مثلا بر اساس ایده های فوکویاما در پایان تاریخ و اینگونه ببینیم، یا بر اساس مدل هایی که هگل و مارکس میگفتند یا توینبی و شپینگلر و دیگر فیلسوفان تاریخ مطرح میکنند، اون چشمانداز نهایی رو باید ببینیم که این رخدادهایی مثل کرونا آیا سرعت میدن ما رو در رسیدن به اون چنان مقصدهای تعریف شده و مقدر و از پیش تعیین شده، یا نه باعث سقوط و انحلال و حرکت قهقرایی و بازگشت به گذشته بشه. همه اینها بسیار به اون چشمانداز نهایی که ما ترسیم میکنیم. در بحران کرونا هم همینطور هست. برخی از متفکران و برخی از کسانی که از منظر دینی نگاه میکردن معتقد بودن که به هر حال تجاوز بیش از حد به طبیعت و تخریب اون و ظلم و ستم و گناهانی که انسان داره انجام میده، این یک نوع در واقع تنبیه انسان هاست، یک بلای آسمانی است که او رو هوشیار بکنه و او رو برگردونه به اینکه یک تأمل و بازاندیشی داشته باشه در ایده های خودش. و اگر این گونه ببینیم خب این یک حرکت شتاب دهنده خواهد بود. اما اگر از منظر از پیشرفت‌های اقتصادی، اندیشه ترقی ببینیم، این ممکنه در کوتاه مدت در واقع متوقف کننده باشه، چون به هر حال یک مانعی در مسیر رشد اقتصادی، اقتصادهای نوظهور، برنامه‌ریزی‌هایی که دولت‌ها ایجاد کرده بودن ایجاد بکنه. اما در فواصل بلند مدت‌تر تا زمانی که انکشاف تاریخی ماجرا روشن بشه و سیرورتش آشکار بشه و در واقع این کلاف به هم پیچیده باز بشه و ما متن و پیامدهای اون رو ببینیم، ممکنه قضاوت‌ها و تحلیل‌ها و نگاه‌های ما هم دستخوش تغییر بشه و بشر یک امکان و یک توانایی تازه‌ای پیدا کنه برای غلبه بر یک نوع ویروس دیگری.
مثل ویروس هایی که در گذشته پدید آمدن و در فرمایش جنابالی بود از سارس و وبا و تا اون بیماری سل و بیماری های دیگر.
خیلی ممنون. آقای دکتر، من حقیقتش چون شما مورخ هستید و تاریخ پژوه، خود بنده هم به نوعی تدبیر مباحث تاریخی همیشه بودم، در واقع میخوام یه سوالی رو اینجا مطرح بکنم و اون اینه که به نظر شما چه نسبتی وجود داره بین آنچه که ما الان به عنوان یک بحران بیماری جهانگیر ازش صحبت میکنیم و چیزی که مثلا به عنوان جنگ جهانی مثل جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم باش مواجه بودیم؟ واقعیتش اینه که از یه جهاتی یک بیماری جهانی شباهت خیلی زیادی به جنگ جهانی داره. هر دوی اینها بحران‌های اجتماعی و اقتصادی ایجاد می‌کنن، هر دوی اینها زندگی عادی رو مختل می‌کنن، هر دوی اینها عده زیادی رو به کام مرگ می‌برن. البته من خودم یه نکته‌ای در این مورد دارم، ولی می‌خواستم اول دیدگاه شما رو در این مورد بشنوم و بعد شاید من نکته‌ای رو عرض بکنم در این مورد.
خیلی متشکرم آقای دکتر. بله، ببینید، من باورم این است که این پدیده یک خورده منحصر به فرد شده. در میان هم مجموعه پدیده‌های طبیعی مثل سیل‌ها، زلزله‌ها و هم جنگ‌ها و خونت‌ها و درگیری‌ها و انقلاب‌ها و مسائل مانند این‌ها که در تاریخ گذشته ما شاهد بودیم و حتی متفاوت با مثلا مثل رکود اقتصادی که بارها در تاریخ دنیا اتفاق افتاده، من فکر می‌کنم آمیزه ای از همه ویژگی‌های بحران‌های پیشین رو ما در این پدیده می‌تونیم ببینیم. به این جهت که ببینید، در اگر ما به تاریخ برگردیم ببینیم که بلایای طبیعی معمولاً توی یک محدوده جغرافیایی مشخص رخ می‌داد، یعنی آثار و تبعات محلی داشتن و البته ممکن بود بر اثر جایگاهی که این حادثه در اون اتفاق می‌افتاد آثار بین‌المللی هم پیدا کنه، اما این رخداد فی نفسی یک حالت بین المللی پیدا کرد و تمام جهان رو درگیر کرد. از اون بعد آثار کشتار جنگ ها رو ممکنه داشته باشه، اما بدون اینکه ملت ها با هم درگیر باشن، بدون اینکه تنشی بین انسان ها رخ داده باشه، یک بیماری است که از بیرون آمده و این نوع آثار رو داره بر بشر تحمیل. و باز برخلاف خیلی از فجایعی که در جهان اتفاق افتاده، از جنگ ها بگیریم، خشونت ها و درگیری ها تا فجایع طبیعی مثل سونامی، سلسله زلزله و غیره، این که اونها در اون فرایند این رخداد ها معمولا بخشی از آثار تمدنی انسان از بین میره، در حالی که در این بیماری، در این بحران، برغم این که ما بحران اقتصادی خواهیم داشت، بحران‌های سیاسی، مدیریتی، آثار روانشناختی و خیلی از ویژگی‌های بحران‌های پیشین، اما یه ویژگی متفاوت دیگه‌ای داره و اون این است که آثار تمدنی انسان رو نابود نمی‌کنه، اما خود انسان‌ها رو نابود می‌کنه. بنابراین یه پدیده خاصیه و من به همین جهت به نظرم اومد که از نظر مطالعات فلسفه نظری کاری فوق‌العاده اهمیت داشته باشه و میدان رو باز کنه برای تئوری پردازی های بیشتر و گسترده‌تر در آینده. مثلا سمت بحثایی که جناب علی مطرح کرد، آقای دکتر فاضلی مطرح کرد، من به نظرم آثار و تبعات این در آینده بهتر روشن خواهد شد و ما خواهیم دید که مثلا آثاری که ایجاد میکنه از هر بحران اقتصادی پیچیده‌تر، مهمتر و حتی از جنگ ها باز آثار و تبعات متفاوت دیگری رو میکنه به هر مقام.
متأسفانه خیر مقدم عرض میکنم خدمت آقای دکتر فاضلی و تشکر میکنم از آقای دکتر ملایی. من فقط یه جمله رو بگم، چون گفتم میخوام در تکمیل فرمایش شما یه چیزی بگم، میخواستم عرض بکنم که قضاوت آدم ها در مورد جنگ ها این بود که دنبال مقصر انسانی برش بگردن و این که مثلا هیتلر شروع کننده جنگ بود، نازی های آلمان شروع کننده جنگ بودن و به این ترتیب وقتی هم که انسان ها بعد از جنگ جهانی به دنبال بازاندیشی بودن، دنبال این بودن که ما انسان‌ها کجا اشتباه کردیم. در اپیدمی‌ها معمولاً از اونجایی که اپیدمی رو برش منشأ طبیعی قائل هستن، ما می‌بینیم که بیشتر در واقع در متافیزیک دنبال جواب سوالشون می‌گردن. اینکه ما چه کردیم که خدایان یا خدا بر ما غضب کرد و این بلا رو برای ما فرود آورد و اکنون باید چگونه بندگان خوبی باشیم که این بلا از ما برطرف بشه. چیزی که به نظر من در پدیده کرونا وجود داره اینه که مرزهای این دوتا با هم دیگه در آمیخته. یعنی گاهی اوقات ما داریم پدیده کرونا رو به عنوان جنگ جهانی سوم بهش نگاه میکنیم. گاهی این که نظریه های توطئه‌ای که شما اشاره کردید میخوان یک منشأ انسانی در واقع برای این موضوع قائل بشن که گویی این یک مبارزه جویی از سوی گروهی از انسان‌ها بوده و ارتباطش رو با متافیزیک در واقع در نظر نگیرند. به نظر میرسه که از این نظر ما در پدیده کرونا در یک وضعیت پیچیده‌ای قرار داریم.